خب تصور کنین یه حفره امنیتی 13 سال تمام دقیقاً جلوی چشم همه باز مونده. 13 سال.
آره، و هیچ مهندس انسانی یا ابزار امنیتی پیشرفته‌ای هم متوجهش نشده.
دقیقاً، ولی یه هوش مصنوعی فقط توی چند ثانیه پیداش میکنه. به این کاوش عمیق خوش اومدین. امروز قراره قواعد بازی رو بررسی کنیم که کلن دارن بازنویسی میشن.
راستش اتفاقات 18 آوریل 2026 نشون میده دنیای دیجیتال ما چقدر شکننده و در عین حال پیچیده است.
100%. ما امروز یه سری منابع خیلی جذاب داریم، از حملات سایبری نامرئی بگیر تا باجگیری‌های شرکتی با ارقام نجومی
و البته اون بحران روانی عجیب نسل جدید با چت‌بات‌ها و یه زلزله قانونی توی اروپا واسه شکستن انحصار داده‌ها.
میدونی شاید در نگاه اول بگین ارتباط یه باگ قدیمی با قانون ضد انحصار چیه؟
خب وقتی لایه‌های زیرین رو میشکافیم می‌بینیم همه‌شون یه داستان رو روایت می‌کنن. نبرد دائمی واسه امنیت، حریم خصوصی و کنترل توی عصر دیجیتال.
و ببینین اگه دارین رانندگی میکنین یا سر کار هستین و با خودتون میگین اینا فقط بحثای تخصصی کامپیوتریه، اصلا اینطور نیست. تک تک این اتفاقات مستقیما روی حساب بانکی و حریم خصوصی شما تأثیر میذاره.
دقیقاً، درک این پازل واقعا کلید بقا توی دنیای امروزه.
بسیار خوب، بیاین این کلاف رو از جایی باز کنیم که حسابی سر و صدا کرده. شبکه اجتماعی بلو سکای،
همون جایگزین غیر متمرکز توییتر.
آره همون. از ساعت 1:42 بامداد هفته آوریل یه حمله شدید دیداس بهش شده. فیدها قطع شدن، جستجو مختل شده.
البته گفتن هیچ داده‌ای سرقت نشده.
خب خدا رو شکر. ولی واسه اینکه تصویر روشنی داشته باشیم، تصور کنین توی یه اتوبان ده‌ها کامیون با هم تصادف می‌کنن و یه ترافیک فلج کننده می‌سازن.
پلیس هم تمام تمرکزش رو می‌ذاره روی باز کردن این گره کور.
آره، ولی آیا این ترافیک فقط یه حواس پرتی نیست؟ یعنی واسه اینکه چند خیابون اون طرف‌تر یه گروه سارق بتونن خیلی ریلکس یه جواهر فروشی رو از در پشتی خالی کنن؟
این دقیقاً همون فرضیه است که تحلیلگرای امنیتی همیشه تو این حملات دیداس در نظر میگیرن.
پس واقعاً یه پرده دودیه.
آره، شبکه‌های غیر متمرکز مثل بلو اسکای چالش‌های خودشون رو دارن و گاهی هکرها فقط میخوان این زیرساخت‌ها رو تست کنن. ولی تاریخچه امنیت نشون میده هیاهو تو در اصلی بهترین راه واسه ورود بی صدا از در پشتیه.
منطقیه، وقتی همه درگیر بالا نگه داشتن سرورها هستن دیگه کسی به لایه‌های عمیق‌تر نگاه نمی‌کنه.
دقیقاً، ولی چیزی که اینجا شگفت‌انگیزه اینه که هکرها دارن روش‌هایی رو توسعه میدن که از همون اول نامرئی باشن، یعنی دیگه حتی به این هیاهو هم نیازی ندارن.
منظورت همون ماجرای QAMU هست؟
بله، همون روش پنهانکاری جدید.
راستش من وقتی گزارش‌های این بخش رو می‌خوندم مخم سوت کشید. QAMU که فقط یه نرم افزار متن‌باز واسه ساختن ماشین مجازی، درسته؟ حجمش کلاً 15 مگابایته.
آره، کاملاً درسته. یه ابزار قانونیه.
پس چطور یه ابزار برنامه نویسی عادی تبدیل شده به سلاح مخفی هکرها؟ مکانیزمش چیه؟
ببین، سیستم‌های دفاعی پیشرفته یا همون ADR‌ها مثل نگهبان‌هایی هستن که تو راهروهای سیستم عامل قدم میزنن و همه چی رو زیر نظر دارن.
خب
حالا هکرها میان با همین ابرار 15 مگابایتی یه سیستم عامل کامل رو داخل سیستم عامل قربانی میسازن. یه جعبه مجازی ایزوله
و بدافزار رو میذارن اون تو.
دقیقاً، بدافزار اون تو اجرا میشه. نگهبان‌های امنیتی فقط بیرون این جعبه رو میبینن.
یعنی فقط میبینن که برنامه QAMU داره کار میکنه.
آره، ولی نمیتونن بفهمن داخلش چه خبره. داخل اون جعبه واسه ابزارهای امنیتی ما کاملا تاریکه.
صبر کن، یه سوال منطقی پیش میاد اینجا. اگه QAMU یه مخفیگاه غیر قابل نفوذه، چرا آنتی ویروس ها خیلی راحت کلا مسدودش نمی کنن؟
سوال خوبیه. چون QAMU واسه هزاران توسعه دهنده و شرکت قانونی ابزار حیاتیه.
آها، پس اگه مسدودش کنن کار خیلی لنگ میمونه.
دقیقاً. کلا سیستمای ابری و توسعه نرم افزار مختل میشه. هکرها هم دقیقاً از همین نقطه ضعف سوء استفاده میکنن و خودشون رو تو لباس ابزارهای مجاز پنهون میکنن.
واقعا هوشمندانه است.
واسه همینه که آمارها ترسناکه. استفاده از این روش اخیراً 300% بیشتر شده.
300%؟ وای.
و فاجعه اینجاست که 70% آنتی ویروس‌های بازار کاملاً در برابر این روش نابینا هستند.
این یعنی هکرها دیگه نیازی به شکستن قفل‌ها ندارن. فقط از ابزارهای خودمون علیه خودمون استفاده می‌کنن.
دقیقاً. یه تغییر پارادایم اساسیه.
این سطح از پنهانکاری واقعا دلهره آوره. ولی خب وقتی گزارش آژانس امنیت سایبری آمریکا یا همون CISA رو میخوندم، دیدم همیشه هم نیازی به این پیچیدگی ها نیست.
نه، گاهی وقتا ساده ترین چیزا خطرناک ترینن.
آره، مثل همون باگ بحرانی آپاچی اکتیو ام کیو که 13 سال باز مونده بود. آژانس تا 30 آوریل واسه رفعش ضرب العجل داده.
بله. CVE-2020-26-3419-7
یه اسمی داره که اصلاً یاد آدم نمیمونه، ولی ظاهراً این باگ به مهاجم اجازه میده کدهای مخرب رو از راه دور روی سرور اجرا کنه.
واسه درک عمق فاجعه باید بدونی آپاچی اکتیو ام کیو چیه؟ این نرم افزار شبیه یه سیستم عصبی مرکزی واسه سازمان‌ها کار میکنه. پیام‌ها و داده‌ها رو جابجا می‌کنه.
پس اگه هک بشه، کل ارتباطات سازمان می‌افته دست هکر.
دقیقاً، مشکل تو بخش اعتبارسنجی ورودی‌هاست. سیستم بررسی نمی‌کنه که این داده مخربه یا نه.
ولی چیزی که مخ منو درگیر کرده، نحوه کشف این باگه. 13 سال زمان کمی نیست. هزاران مهندس این کدها رو دیدن. چرا هیچکس نفهمیده بود؟
چون ذهن انسان خسته میشه.
و هوش مصنوعی کلاد خسته نمیشه. اون پیداش کرد، درسته؟
دقیقاً، وقتی یه مهندس میلیون‌ها خط کد رو میبینه، نمیتونه همه متغیرها رو تو حافظش نگه داره. ابزارهای سنتی هم فقط دنبال الگوهای شناخته شده میگردن.
آها، ولی مدل‌های مثل کلاد چی؟
اونا پنجره‌های زمینه یا همون کانتکست ویندوز خیلی بزرگی دارن. کل معماری رو یک پارچه تحلیل میکنن و ارتباطات پنهان بین خطوط کدی که ده ها فایل با هم فاصله دارن رو میبینن.
پس کدای قدیمی ما عملاً مثل یه میدان مین هستن که نقشش رو گم کردیم و حالا هوش مصنوعی داره مینیابی میکنه.
تشبیه کاملاً درستیه و اگه هکرها زودتر این مین ها رو پیدا کنن فاجعه اقتصادی میشه.
که دقیقاً همین اتفاق هم افتاد. گروه باج افزاری شاینی هانترز.
بله، یکی از خطرناکترین گروه ها.
اونا گفتن 9.5 میلیون رکورد از اطلاعات حساس مشتری 3 تا برند بزرگ رو دزدیدن. یعنی 4.2 میلیون از زارا، 3.8 میلیون از کشتی های کارنوال و 1.5 میلیون از 7-11.
اطلاعاتی مثل مشخصات پاسپورت و کارت های اعتباری.
و تا 21 آوریل هم واسه باج دادن وقت گذاشتن.
میدونی هزینه این سرقت ها خیلی فراتر از اون باجیه که میخوان.
آره، هزینه بازیابی سیستما و اینا خودش کلی میشه نه؟
بین 50 تا 100 میلیون دلار فقط واسه واکنش و جبران خسارت ها.
وای.
تازه بخش ترسناکترش مقررات دولتیه. مثلا تو اروپا قانون GDPR هست که میتونه شرکت متخلف رو تا 4% کل درآمد سالانش جریمه کنه.
4% واسه شرکتی مثل زارا میشه صدها میلیون دلار.
دقیقاً. و وقتی مردم بفهمن اطلاعاتشون تو دارک وب هراش شده، اعتمادشون از بین میره. معمولاً 20 تا 30% افت فروش دارن.
یه اثر دومینوی بیرحمانه. ببینین، اگه صدای ما رو میشنوین و اخیراً از زارا خرید کردین یا با کارنیوال سفر رفتین، همین الان رمزهای عبورتون رو عوض کنین.
و حتماً احراز هویت دو مرحله‌ای رو فعال کنین.
بدون هیچ شکی.
خب ما تا اینجا از شرکت‌های گفتیم که میلیون‌ها دلار ضرر می‌کنن. این ناامنی باعث یه استراب عمیق تو جامعه میشه و اینجاست که میرسیم به اون بخش عجیب گزارشامون.
نسل زد و هوش مصنوعی.
آره، نسل زد تو این دنیای ناامن بزرگ شده و حالا واسه فرار از استراب داره پناه میبره به خود تکنولوژی. 67% نوجوانها از تأثیر هوش مصنوعی روی روانشون میترسن. ولی تناقض اینجاست که 12%شون از همون چت باتا مثل چت جی پی تی و رپلیکا به عنوان روانشناس استفاده میکنن.
آخه چرا؟ چرا یه نوجوان باید عمیق‌ترین مشکلاتش رو به یه ماشین بگه؟
خب این یه خلأ بزرگ اجتماعی رو نشون میده. چت‌بات ها 24 ساعته در دسترسن، مفتی یا خیلی ارزونن و مهمتر از همه قضاوتت نمی کنن.
آره خب ماشین که سرزنشت نمی کنه.
دقیقاً. همین حس امنیت مصنوعی باعث میشه بچه ها گاردشون رو بیارن پایین.
ولی بیاین واقع‌بین باشیم. چت‌بات‌ها فقط یه مشت کد و الگوریتم ریاضی هستن. اونا کلمه بعدی رو حدس میزنن. احساس ندارن که.
درسته. اونا نمیتونن مداخله بالینی کنن یا نشانه های غیر کلامی رو بخونن.
بچه ها دارن رازا و افسردگی هاشون رو به یه پایگاه داده میگن. این از نظر روانی واقعا نگران کننده است.
روانشناسا هم همینو میگن. هوش مصنوعی شاید موقتا حس خوبی بده ولی جای درمانگر رو نمیگیره. اما فراتر از روانشناسی یه خطر سیستماتیک هست.
چه خطری؟
این داده های به شدت حساس، این اعترافات و ترس ها دقیقا کجا ذخیره میشن؟
خب روی سرورهای غولهای فناوری تو سیلیکون والی.
بله. اونا حالا نه تنها تاریخچه خریدامون، بلکه روان و عمیق‌ترین رازهای جامعه رو هم تو دستشون دارن. یه انحصار قدرت بی سابقه.
و این همون نقطه است که دولت‌ها دیگه ساکت نمیشن، که ما رو میبره به آخرین خبر امروزمون.
قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا یا DMA.
آره، اجرایی تو آوریل 2026. اروپا گوگل رو مجبور کرده داده‌های جستجوی کاربراش رو با رقاباش به اشتراک بذاره.
گوگلی که بیش از 90% بازار اروپا رو داره.
و اگه قبول نکنه تا 10% از درآمد جهانی شرکت مادرش یعنی آلفابت جریمه میشه. این واقعا یه زلزله نظارتیه.
اتحادیه اروپا استدلالش اینه که وقتی یه شرکت 90% داده‌ها رو داره، استارتاپ ها اصلا نمیتونن رقابت کنن چون داده ای واسه آموزش الگوریتمشون ندارن.
میخوان زمین بازی رو هموار کنن.
دقیقاً. پیش بینی میشه با این قانون سهم گوگل بیاد روی 82 تا 85% و خب موتورهای جایگزین مثل داک داک گو یا بینگ بتونن نفس بکشن.
رو کاغذ ایده جذابیه، شکستن انحصار داده ها. ولی وقتی دفاعیات گوگل رو میخونی یه چالش اساسی پیش میاد. حریم خصوصی.
بله، همیشه همین دوراهی وجود داره.
گوگل میگه اجبار به اشتراک گذاری داده ها حتی اگه ناشناس باشن ریسک بزرگی واسه حریم خصوصیه. من کاربر پیش خودم میگم آیا میخوام تاریخچه جستجوی بیماریان بین ده ها استارتاپ کوچیک که شاید امنیت خوبی هم نداشته باشن پخش بشه؟
هرچی داده ها بیشتر پخش بشن خطر نشت هم بیشتر میشه. این یه واقعیته.
از طرفی گوگل میگه این کار مزیت رقابتیشون رو هم نابود میکنه. قضاوتش واقعا با شماست که دارین میشنوین. آیا رقابت بیشتر ارزش به خطر افتادن داده های شخصی رو داره؟
این یه تنش دائمی بین بازار آزاد و امنیت متمرکزه و تصمیمی که اروپا میگیره قطعا تو کل دنیا تأثیر میذاره.
عجب مسیر پرفراز و نشیبی بود امروز. از ترافیک های فلج کننده بلوسکای رسیدیم به هکرهای قایم شده تو QMU.
و از کشف باگ 13 ساله با هوش مصنوعی رسیدیم به باجدیری های میلیون دلاری.
و بعدش هم نوجوانهایی که با ماشین‌ها درد دل می‌کنن و تلاش اروپا واسه شکستن انحصار این داده‌های عظیم.
می‌دونی اهمیت مرور این اتفاقات واسه شما دقیقاً تو همین پیوستگیه. تکنولوژی دیگه فقط کابل و سرور نیست.
روانشناسی، اقتصاد و قانونه.
دقیقاً. دونستن اینکه چطور یه ضعف امنیتی کوچیک می‌تونه به یه بحران اقتصادی و بعد یه قانون جدید منجر بشه، شما را همیشه یه قدم جلوتر نگه می‌داره.
کاملاً موافقم. قبل از اینکه تموم کنیم میخوام یه فکری رو باهاتون در میون بذارم.
بگو.
ما دیدیم هوش مصنوعی اونقدر باهوش شده که باگای 13 ساله رو که انسان ندیده پیدا میکنه. همزمان نسل آینده ما دارن بی پرده ترین ضعف های روانیشون رو به همین هوش مصنوعی آموزش میدن. سوال اینه آیا داریم به نقطه ای میرسیم که ماشین ها هم سیستم های کامپیوتری ما و هم ذهن انسان رو بهتر و عمیق تر از خودمون هک کنن؟
واو، این از اون سوالاست که مرز بین تکنولوژی و فلسفه رو کاملا محو میکنه. قطعا ذهن آدم رو درگیر میکنه.
آره واقعا. به این تصویر بزرگ فکر کنین. مرسی که تو این کاوش عمیق همراه ما بودین. تا برنامه بعدی هوشیار و کنجکاو بمونین.